السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جهت شادی ارواح پیگیری شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل علی محمد. بسم الله. خب، در محضر قرآن هستیم، در مورد سوره بقره و آیه‌ای که معروف به آیت الکرسی هست. همون جوری که عرض شد، آیت الکرسی سید و ذروه و قله آیات قرآن هست و این هم خود پیغمبر فرمودن که آیت الکرسی بلندترین و بلندترین مضامین نیست که در روایات ما هم هست که آیت الکرسی رو فقط نبی مکرم اسلام این مضمون رو آورده و توسط نبی دیگری این مضمونی نیامده. این جایگاه خود در حقیقت پیغمبر است که باعث. خب، حالا باید یه مقدار تفصیلی تر وارد شیم. من فکر میکنم این بحثی که شروع کردیم و ما رمزون به پایان نمیشه رسوند، باید همینجوری دیگه ادامه بدیم دیگه. ببینم میشه جز به کلاسایی که بخره میمونه پای ما، باید ادامه بدیم تا این بحث رو به یه نقطه خوب برسونیم که حیف نشه آیت الکرسی رو چیزش نکنیم، یه بخواهی خود خصوصه بیستیم سرش. یه نقطه ای که من میگم شما گوش ندید و اون از که اسم اعظم الهی در همین آیت الکرسیه و کسایی که زیاد آیت الکرسی میکنن یه اتفاقاتی درشون میفته، یک سلوک خاص عرفانی اینجوری وجود داره، بالاخره یه قدرت هایی پیدا میکنن، یه چیزهایی بخواهن میشود و خلاصه سلوک آیت الکرسیه. حالا اینا جهت صرف، حالا دیگه اینا شو اجازه بدید نگم، چون این چیزها که حالا عدد داره عدد نداره، اینا یه سری قدرت هایی میده، ما هم که ضعفتشو نداریم، بعد خلاصه یه چیزی گیرم میاد میزنیم بقیه رو شل و پل میکنیم مادش. خلاصه یک دستور ذکر خیلی خاصی بر اساس آیت الکرسی وجود داره، ولی همین جوری هم کسی زیاد آیت الکرسی بخونه، خب دیگه سید آیات قرآنه دیگه، قله آیات قرآنه و این قلهی و سیدی و آقایی این آیه بر آیات دیگه باعث می شود که همه معارف دیگه تحت این قرار میگیرن، مثلا قله بودنش به خاطر همینه که بقیه معارف تحت آیت الکرسی قرار میگیرن. خیلی هم واضحه چرا اسمش آیت الکرسیه، چون تنها جایی که بحث از کرسی شده در قرآن تو همین جاست. ما راجع به عرش مثلا بحث زیاد داریم در قرآن، حالا عرش خدا علی الماء مثلا تو مستوى على العرش و اینها، ولی راجب کرسی ما حالا باید صحبت کنیم یعنی چی اینها. راجب کرسی ما فقط همین آیه رو داریم و نسبت عرش به کرسی اونجوری که در روایات ما هم هست که حلقتن فی فلاتن هست، یعنی مثل یک حلقه توی بیابانی مثلا، اینقدر عرش نسبت به کرسی کوچیکه، یعنی کرسی وسع کرسی و سماوات و این کرسی عملا یه امر بسیار بزرگی است که حالا باید توضیح داده بشه. از خود شکل آیه یه مقداری مشخصه که خلاصه این آیه حرفی داره. ببینید برخی از آیات قرآن میگن غرر آیاته، یعنی یه تابناکی داره، غره به این مو پیشانی اسب که سفید هست از دور مشخصه، یعنی یه غره، این که از دور مشخصه یه تابناکی خاصی داره، معلومه یه حرفی توش داره و خیلی مینیاتوری مثلا الفاظ کنار هم دیگه جا داده شده، مثلا چندین بحث از بحث کرسی و احاطه علمی الهی و نمیدونم شفاعت و چه و چه و اینا رو همه رو مندمجن کرده تو هم دیگه. برخی از آیات اینجوریه، برخی از آیات واقعا اینجوری نیست، حالا توهین نمیشه به آیات دیگه، ولی مثلا فرض کنید مثلا چه میدونم علم تره کیف رب بکر و اصحاب الفیل و حلا رب بکر و اصحاب الفیل، مثلا اینم خب یه آیه است، خب لعیلاف قرآن، خب اینم یه آیه است، ولی مثلا برخی از آیات شناسنامه داره. این آیاتی که شناسنامه داره مثل همین آیات رفت، مثل آیه نور اینجوری معلومه یه خبری تو آیه است که مثلا الله نور و سماوات و الارض مثلا نورهی کمشکات یا مصباح از مصباح و فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوف و دوری یا یو قدم شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت لا غربیت یکاد و زیتها یودی ولولم تنسس و نورون علا نور یهده الله و نور من یه. اصلا میبینید الان یه خبریه توی این آیه، اینجوری داره مینیاتوری الفاظ کنار هم دیگه میاره. یا و یکاد مثلا یه سری آیاتی هست شناسنامه پیدا کرده این آیات، یا صوری هست که شناسنامه پیدا کرده، مثلا سوره قدر اینجوریه، سوره توحید اینجوریه، سوره حمد اینجوریه، شناسنامه داره سوره و و دستورات ذکری حتی بر مبنا روش اومده. خلاصه اینا باید یه جور دیگری متفاوت نگاه کرد، بخود حالا که مواجهیم با مهمترین آیه قرآن و قله آیات قرآن. اگه اجازه بدید من اینو یه مقداری با بسته بیشتری چیز بکنم که یه مقداری ببینیم، یه مقداری هم بحث ممکنه در حقیقت سخت باشه، این بحث یه جاهاییش ممکنه بهتون خوش نگذره، باید یه مقداری با تأمل بیشتری پای بحث قرآنی انشاءالله حرکت بکنیم تا این یه مقداری رمزگشایی بکنیم. این آیه رو خب ببینید، من اولا شما یه قرآن بگیرید دستتون، من موقعیت این آیه رو بهتون بگم. تو خود سوره بقره قله این آیه، قله سوره بقره تا خود همین آیه است، بگم چرا. الان قرآن دم دستتونه، چون باید قرآنی باشه که تقریبا بتونید ورق بزنید، قرآنه که بشود ورق زد رو بگرید. آیه 255 که همین آیه در حقیقت، کسایی که قرآن دم دستشونی بخواهی من یه 30 ثانیه ساکت بشم باید قرآن بیارید بزنم، چون که یه ما داری مهمه قرآن دم دستشونی باشه، یه صلوات بخواهید. ببینید سوره بقره اساساً سوره چیست؟ من خیلی واقعا دوست دارم دعا کنیم یه خدا توفیق من بده، من به صورت یه خود تفصیلی تری نه تدبر کنیم کل قرآن، بگم تو این سوره این خبره، خبرهای اصلیش ایناست و با این رمز باید این سوره رو نگاه کرد. انشاءالله یه توفیق بشه این ما این کارو بکنیم. تو فرایند تلاوت قرآن خیلی تأثیر میگذاره اگه این رمزگشایی ها بشه، این معلوم بشه کلا این سوره چه خبر. نمیخوایم وارد جزئیات این سوره بشیم. سوره بقره ببینید اساسا فهرست تفصیلی قرآنه، یعنی خود قرآنه مثلا یه دور. با این نگاه که مسئله توحید رو از توحید الهی میخواد تبدیل بکنه به توحید ولایی، یعنی عملیاتیش بکنه، خب یعنی به جریان استخلاف بکشونه، خب و بعد امتدادات این توحید رو نشون بده، امتدادات اجتماعی، امتدادات خانوادگی، امتدادات حیات دنیوی، این امتدادات رو نشون، یعنی انگار اصلا پروسه خود قرآنه، توحید رو نشون بده، از اونجا امتداد بده، بگه عملیاتی شدن این توحیدی که من میگم تو استخلافه. خب یعنی توحید الهی رو تبدیل میکنه توحید ولایی دوباره، و بعد امتداد بده برسونه تو حیات دنیوی. اینی که ما اصرار داریم تو درسامون هی این معنا رو زیاد میگفتیم که کسی نگه قرآن باید پایه ها رو بگه، قرآن هرچی دلش بخواد بگه. خب شما نباید محدود بکنی بگی قرآن باید زیر ساختا رو بگه، نه شما زیر ساختا رو هم میگه، ولی یه جایی با تمام امتدادات میگه. خب یعنی میاره اینو تبدیلش حتی میکنه به فقه، یه معرفت رو تبدیل که این خودش یه الگوهای وجود داره تو قرآن در تقنین فقه، یعنی چه جوری میشود یه معارفی رو تبدیل کرد به فقه. خب این خودش یه الگوهای قرآنی داره که حالا ما چون کلا قرآن دوریم و ایناش هم دوریم دیگه، کلا همه چیمون به هم میاد. و اون موقع مسئله اون پنج آیه سوره بقره، پنج آیه اولش که اون هم میدونید که یکی از دستورات سلوکی داره اساسا، این پنج آیه اول که خیلی هم سفارش شده، اون پنج آیه اول، این عملا چراغ قوه چیزه، چراغ قوه خود سوره است که تمام مطالبی که تو سوره میخواد بیان بشه تو این پنج آیه فشرده شدهش تو این پنج آیه است. اون موقع این جریان عبودیت رو، جریان عبودیتی که میخواد از اون توحید الهی برسونه و توحید ولایی و امتدادات بده، این جریان رو شاهد صدق براش میذاره. و اون شاهد صدقش، شاهد صدق عبودیت که تبدیل شدنش هست به اون سه دسته که اول سوره داره، نمیدونم اینایی که دارم کد میدم با من همراهید یا نه، یه سه دسته ای رو معرفی میکنه. شاهد صدقش مسئله جهاد است و مسئله انفاق، که اون جهاد چیز هم حتی میشود گفت انفاق، چون که به حقیقت انفاق مال و جان دیگه. از اینجاست که میبینید یه حالت قلهی پیدا میکنه از آیه 254. و به عبارتی ما یه از اولش که نگاه بکنید، به عبارتی اینه که داره سایه میندازه روی این آیه 254 تا آیه 257. این قلهیه که داره سایه میندازه رو کل سوره، از آیه یا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، خب قبل از معاد انفاق کنید، انفاق با تمام تفاصیلش قبل از معاد، بعد میاد این قله رو میگه، خب که آیه آیت الکرسی به اضافه دو آیه ملحقاتش که اینم تو روایاتمون هست که بعضی وقت گفتم مثلا اینو بخونید با دعای ملحقش، اینو به عنوان ملحقات آیت الکرسی قرار دادن، ولی آیت الکرسی یعنی همین یک آیه عرض کردم. اون موقع اون انفقو مما اینو میانه تا آیه 250 قله سوره بقره، این چند تا آیه شه خب، که از این میزنه تو بحث معاد و از قبل بحث جهاد و بحث انفاق رو، کلن داره انفاق رو پدیدش رو معرفی میکنه که اون امتداد یافته بحث عبودیته. به عبارتی یه ما داریم تا آیه 40 یه چیزی ما داریم، یه داستان داریم که مسئله اون تفکیک های انسان هاست، و آیه 40 در حقیقت تا اونجایی که یابنی اسرائیل ها شروع میشه، تو اونجا در حقیقت تفکیک انسان و مسئله خلافت، یعنی تولید اون بحث عبودیتی که در آیه چیز شروع میکنه، از آیه 21 شروع میکنه، که یهوی جریان تغییر میکنه، اون سه تا گروه رو معرفی میکنه که بعدن هم معلوم میشه این سه تا گروه در ارتباط اون صدق عبودیت که مسئله انفاق طرح چی میشه، اولا طراحی شده اینا. این آیه 21 یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یهوی خطاب رو برمیارن به هم، یه اعبدوا، این برای جریان عبودیت مسئله استخلاف رو مطرح میکنه. خب لذا آیات آیه 40 و اینها همین بحث، آیه 39 در حقیقت همین بحث چیه، این یه فرازیه که داره مسئله استخلاف رو مطرح میکنه و عبودیت و فلان، عبودیت الهی. حالا این عبودیت الهی مسئله استخلاف توش مطرح میشه و اون موقع اون پیمانهای عبودیتی که گرفته مثالهای سلبی ایجابی میزنه براش. میدارم پرواز از چیزا، پرواز از فاصله 4000 پاییه. این از آیه 40 تا آیه 124، یعنی تا انتهای 123، خب اونجا داره راجع به یه نقض عهد بنی اسرائیلی صحبت میکنه. سخت شده یا حالا تحمل کنید. راجع به اون نقض عهد عبودیت داره یه مثال سلبی میزنه. از جریان حضرت ابراهیم در حقیقت تا آیه 152 مسئله، ببینم ضبط میشه نه، خودم ببینم ضبط میکنم، ضبطم قطع شد، نه ضبطم هست، نمال من در ضبط دیگه. حالا اینجا هی چیز مینویسید با هم دیگه، من اینا رو خلاصه دیگه خودم قاطی میکنم اینا دیگه. عزیزان مسئول کلاس فکر میکنم آقای حبیبیه دیگه، محمد امین حبیبیه فکر میکنم دیگه، از ایشون از تو آیه در حقیقت مسئله اون استخلاف الهی و مثال ایجابی سر اون قضیه رو با ابراهیم شروع میکنه، با ابراهیم و مسئله قبله. حالا این چرا خانه تعیین میشه برای خدا، این خودش داستان نیست و مسئله ارتباط میه، همون توحید الهی به توحید ولاییه. یه نکته جدی هم این است که انسان از توحید ولایی به توحید الهی میرسه، از این طرفش هم سلوک اینوریه، یعنی در قوس صعودش هم اینطور است که از توحیدهای ولایی به توحید الهی میرسه، یعنی باید ارتباط با امام پیدا بکنه، با انسان کامل پیدا بکنه، تا یعنی با خدایان زمینی ارتباط باید پیدا بکنه. خدا مدل خودش رو آفریده، باید با اون ارتباط پیدا بکنه تا با خدا ارتباط پیدا بکنه، و یعنی یه توهم در میاد این ارتباط با خدا. خب اون مسئله چه و چه و همه اینها اون موقع است که از آیه 153، برای اینکه یادتون باشه 100 آیه تا 253 و کلن این مسئله داره تا اینجا، تا همین تلکر رسول تا اونجا میشه سر جزء 3، تا اونجا داره عملا چی کار میکنه؟ داره مسئله امتدادات این مسئله که تا حالا قبلش گفته همه رو میخواد بگه، تو ابتلاعات، تو مسائل خانوادگی، تو مسائل فقهی و و همه اینا داره امتدادات میگه. خب که البته به مسئله خلاصه جهاد و فلان اینا، اینا هم جز بشه دیگه، یعنی داره امتدادات اون بحث توحید عبودی ولایی رو داره امتدادات این عبودیت مشخص میکنه. اینجا شما تو سوره بقره دارید میرید بالا، دارید میرید بالا، میرید بالا، میرسید به نقطه قله‌ای آیت الکرسی. اون موقع از اونجا باز داره فرود میاد، علامت این صدق داره تو انفاق خودش نشون میده تا انتهای آیه، انتهای سوره، که داره میگه کسی باید بیاد هزینه بدهد تا بشود عبد. تو این مدلی که من دارم میگم این بشود عبد، و فلذا این مثلا شمای پل این صورت، حالا میشه خیلی تفصیلی تر از اینم گفت، یعنی خود دقیق تر کرد و آیات تفصیلی تر گفت. میخوام جایگاه صرفا میخواستم بگم قله خود سوره مبارکه بقره هم همین آیات آیت الکرسی شه در حقیقت، که از اونجا امتداد پیدا میکنه بحثای قبل و بعدش. شما در دامنه ای دارید حرکت میکنید که اون موقع به قله میرسید، از قله باز دوباره سمت دامنه حرکت میکنید. این جایگاه آیت الکرسی. خب به خدمتون عارضم که یه صلوات دیگه هم مرحب بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این آیت الکرسی که میبینید که خب باز دور معلومه دیگه، اصلا خیلی حرف معلومه توش داره که الله لا اله با سه تا خبر، الله الحی القیوم، یعنی با سه تا خبر داره ماجرای خدا رو که هیچ کی نیست، هو و حی و قیوم. خب بعد سنه و نوم هم نداره، چرت و خواب و اینا هم نداره. بعدش هم نگاه بکنید پر از نفی و اثبات ها، و این جور تفسیری رو ما هیچ جا نداریم در قرآن. ما ممکنه تا مثلا اینجاش داشته باشیم، اول سوره آل عمران در نظم تدوینی برای همینه که با همین آیه، با چیزی شبیه آیت الکرسی شروع میشه. خب سوره، یعنی سوره بقره وقتی تمام میشه، سوره آل عمران در نظم تدوینی با همین شروع میشه، با یه چیزی شبیه آیت الکرسی که الف لام میم الله لا اله الا الله الحی القیوم، با همین این عبارات شروع میشه. این معلومه که داره باز دوباره حالا امتدادات همینو تو سوره آل عمران باز دوباره میخواد همینو تکرار بکنه، دوباره یه جهتگیری دیگری در سوره آل عمران، منتها با این تفصیلای نفی و اثبات که هی اینجوری لا تخذو له ما فی السماوات و الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم ولا یحیطونه الا بما شاء وسع کرسیه ولا یعوده. خب یعنی هی داره مینیاتوری میگه که این نه، اینش هست اینش نیست. خب اینجوری باید باشه، اینجوری هم نیست. خب اگه دقت بکنید پر از حالتهای نفی و اثبات داره تو که این حالت در هیچ آیه توحیدی ما به این صورت گفته نشده. اینم یه نکته. یه نکته دیگه ببینید، ما با این اسماء الحسنایی که خب توی همینجا در ابتدای آیات الکرسی شروع میشه که بیان توحیدی الله لا اله الا هو حی القیوم. خب ببینید یه موقع بحث علمی میکنیم، من میخوام تو فرهنگ قرآن باشیم، هیچ اشکال نداره بحث علمی هم باید بکنیم سر این چیزا، منتها بحث اسماء الحسنا رو قرآن و حتی ادعیه ما طرح بحثش امتدادات سلوکیه. یعنی فرض بفرمایید اینجوری نشده که مثلا بگیم که خب لا اله الا الله میشه چی؟ لا اله الا الله میشه کلمه توحید، و یعنی این که خدا یکیه، یه بحثی هم خدا یکیه، اصلا این نیست، با این زاویه نگاه نمیکنه. خب با این زاویه داره نگاه میکنه بهش که حالا من آیات هم بحث این الله الله هم هی هی قیوم قبل این که اصلا بخوام عرض بکنم اینا اصلا یعنی چی تا اینا، یه زاویه سلوکی میگیره تو این قضیه که بحث این نیست که خدا یکیه، بحث اینه که اللهی که از اله هست یا از وله هست. خب که شما عاشقی و عبدی و حالا اله باشه یا وله باشه، عبدی و عاشقی و سرگشتهی داری میکنی و اینا، این یکیه که تو باید اینو پیداش کنی، این یکی رو. بیارید سوره مبارکه آل عمران در آیه 18 رو ببینیم. آیه 18 سوره مبارکه آل عمران میشه صفحه 52. ببینید دارد که اینجا یکی از رفیع ترین مقامات اولوالعلمه. شهد الله، شهد الله انهو لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. خب یعنی خدا داره شهادت میده خب که انهو لا اله الا هو، ملائکه هم همین شهادت دارن میدن، اولو العلم هم دارن یه همچین شهادتی میدن. ببینین شهادت دادن در فرض شاهد بودن است. میدونید که ابراز شهادت تحمل شهادت میخواد. وقتی که کلمه توحیدی مطرح میشه میگه اولوالعلم شهادت میدن برش، یعنی به کلمه توحید رسیده، انگار کلمه توحید رو در آورده. بعد تازه چجور شهادت میدن؟ که شهادت میدن که اینجوری که قائمن بالقسطه، خب یعنی قائم است و قیوم است و اینها به در حقیقت عدالت و حکمت. برای همین است که انتهاش میگه لا اله الا هو العزیز الحکیم. این عزیزش میخوره با قائمنش، حکیمش میخوره به بالقسطش، که او در حقیقت یه عزیز حکیم است. اینو اولو العلم میابند. خب اولو العلم خیلی ویژگیست برای اولو العلم. اولو العلم چنان سلوکی کردن که شهادت میدن خدا حکیمه، خدا قیومه، خدا همه کاره است، خدا همه کاره است و بقیه همه هیچ کارند. ببینید توحید یعنی این، اینی که بحث میشه الله از اله هست یا وله هست، بخاطر همینه، بخاطر اینه که من عبدم، من سرگشته و حیرانم، اینجوری داره دیده میشه. خب یا شما بیارید، یعنی ببینید اینا رو در سلوک عارفانه باید پیداش کرد. به عبارتی شما همین اسم سوره مبارکه فرقان رو بیارید، آیه 58 صفحه 365. شما حالا ما انشالله بحث میکنیم راجب حی، که حی سرسلسله اسماء ذاتیه، یعنی با این حی قیوم که خدا همین اولش گفته همه چی گفته به عبارتی. خب آیه چند گفتم؟ آیه 58. ببینید در این آیات که میگه قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا و توکل علی الحی. ببین شما الان حی براتون ممکنه یه اسمی باشه که این اسم بعد سلوکی توش نداشته باشه، دارید راجع به یه اسم ذاتی صحبت میکنید که سرسلسله همه اسماء ذاته. خب راجع به یه قیومی دارید صحبت میکنید که سرسلسله همه اسماء فعلیه خداست، یعنی رازق و خالق و فلان هر چی از این چیزا هست میره زیر پر قیوم، هر چی دیگه هم هست از علم و قدرت و فلان همه چیز میره زیر پر حی، که حالا اینا رو توضیح میدم. با این الحی القیوم ببینید همه اسماء الله رو گفت باش. خب ولی اینجا شما میبینید که داره بهره میبره از این، میخوای توکل بکنی، توکل علی الحی، بر حی توکل میکنی، بر زنده. شما میبینید گره میخوره یک بحث اسماء ذاتی به یک بحث سلوکی. شما میخوای توکل کنی، کارو بسپری به کسی، بسپر به زنده، تنها زنده. بقیه چی؟ بقیه میگی بقیه همه مرده، بقیه همه مرده، بسپر به زنده. توکل علی الحی الذی لا یموت. خب حالا بعدن هم توضیح حی الذی لا یموت ممکن شما تو مجردات هم باشه، اما باز این حیه، این حی الذی لا یموت. اینا میبینید که داره مفهومی به نام حی داره یک آورده سلوکی میده. اگر شما با این اسما کار کنید، اگر با این اسما رو جا بندازید، یا ببینید این آیه رو باز دوباره به مبارکه سوره مبارکه رعد صفحه 253. در صفحه 253 آیه 33 اونجا که نگاه بکنید، در آیه 33 این مفهوم قیوم بودن رو، خب قیوم بودن رو داره چیکار میکنه؟ داره خلاصه بهره، خلاصه سلوکی ازش میبره. شما افمن هو قائمون، آیا پس کیه؟ میتونی بفهم کیه؟ افمن هو قائمون علی کل نفس به ما کسبت، نه اینکه فکر بکنی قائم تویا، نه قائم به ما کسبت، یعنی با کسبت قائمه، یعنی قائم به کسبت هم هست، یعنی توحید تو رگ و، یعنی تو تمام و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، تو تمام رگ و پی شاعت هم رفته خدا. اینجوری که من خودم یه کاری میکنم و من خودم یه فکری میکنم و اصلا این داستانا نیست، او قیومه، او قائمن، قائمون علی کل نفسن به ما کسبته، او والله خلقکم و ما تعملونه، یعنی شما رو خلق کرده، ما تعملونتون هم خدا خلق، او قیوم همه ایناست. گرفتید عرضم رو؟ یعنی میبینید که اون بحث قیوم بودن، یعنی اسم قیوم، واقعا این اسماء الله اصلا یکی از دستوراتی که بزرگان تو بحث سلوک میدن، یعنی این جوشن کبیر رو، این اسماء الله حد فرازیش رو مثلا تو یه روز بخونید و با اون اسم، بهره اسم و سلطنت اسم رو به دست بیارید. یعنی شما نگفته که شما یه چیز بگید که الله لا اله الا هو الحي القيوم، یعنی این که بدون که خدا اینجوریه، نه، شما باید اولا ارتباطت رو با اون ذات بر اساس این اسما، یه گو نوه خدا، خدای غفور رحیم، ازا دارد که ازا دارد ملو وارد نمیشه، نفهمیدم چی وارد میشه چی وارد نمیشه، اینو شخص باید با خودش ور بره و با این اسم رو هضمش کنه، بفهمه خدا منو خلق کرده، والله خلقکم و ما تعملون و ما تشاؤون و همه اینها، قیوم، قائمون، قائمون کل نفسه به ما کسبت، به ما کسبت، و ایناست که ببینید ما دستور سلوکی فکر که بعضیا خیلی سوال میکنم یه این دستور سلوکی فکر چیه، به چی فکر بکنم الان مثلا ما یه مسئله ریاضی فکر بکنم، به چی فکر بکنم، یکی از چیزهایی که تو فکر لطیف معرفی میکنن همین هاست، کسی مفاهیم قرآنی حی رو استخراج بکنه، مثلا با هم دیگه استخراج کردیم انشالله در جلسات بعد، اینو استخراج، اینو به خودش هی زمزمه کنه، خدا نه، اسماء الحسنا به سمت خدا، برای همین است که ولی الله الاسماء الحسنا دستور فدعوه بها، یعنی شما خدا اسماء الحسنا داره، خب شما خدا رو بخونید از طریق اسماء الحسنا. حالا این یه بحثیه، اینی که شما میفرمایید که حالا این آیا جبر میشه جبر نمیشه، آیا اینا تقدم‌های زمانیه، تقدم‌های اینجوریه، خدا حضورش در همه جا و قیوم بودنش و فعل الله بودنش، آیا توحید افعالی که تو این قیوم موج میزنه، آیا جبر میشه جبر نمیشه فلان، اینا انشالله باید یه جایی، حالا تو شفاعت نمیشه، اگر میخواستیم بیان بکنیم باید تو جای تو این مضمون بیان بکنیم که یذل من یشا و یهدی من یشا و ما یذل به الا الفاسقین، بهترین جاش تو اینجاست، خب که ترکیبی بیان شده همش، ببینید یذل من یشا و یهدی من یشا و ما یذل به الا الفاسقین، یعنی او اذلال میکنه، اون چی میکنه؟ ولی جبر نیست. البته ما گاهی اوقات میایم از جبر فرار کنیم، به دامن تفویض میافتیم، توحید افعالی رو در همه جا تسریش رو از بین میبریم. لذا پیدا کردن اون نقطه درست فهمش اون داری کار میبره. دعا کنید که حالا من خودم بتونم یه وقتی پیدا بکنم اینا رو بگم خدمتون. از رو خود قرآن میگم. حالا اینم عرض میکنیم چی میشه مسئله اسم حی میشه انسان. بعد آخرش هم تفویضی میشیم، یعنی خدا معمولا کاری نمیشه و دیگه کار داده دست خودمون و یه خودمون ببریم جلو. حالا اون اسم حی رو عرض میکنم که خود عنوان حی که رفته رفته انسانی که داره سعه وجودی پیدا میکنه، چون که این حی جزء سرسلسله اسماء ذاتیه، عین خود وجوده و وقتی کسی داره کمالات پیدا میکنه هی در درجه حی داره میره بالا، یعنی در تشکیک مسئله حی داره هی ارتقا پیدا میکنه. اینی که راجب شهدا گفتن که نه بگو نه اینجوری بفهم که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیان، زندن اینجوری هم نکن که بعد اینا زندن، نه واقعا زندن، یعنی زندن با تمام مظاهر چیز، بله همینجوری الله حسن زاده روی عنوان حی، چون که توکل علی الحی، کسی ببین معلوم الله حسن زاده حی رو چسبیده بهش. بذارید من خود حی رو توضیح که دادم میبینی چقدر میچسبه. عنوان حی، عنوان حی و طریقه حی شدن، و اصلا حیات چیست و اینها. حتی ما دیگه خواهیم گفت اصلا این که میگن حیات معنوی اینه، اصلا حیات معنوی نیست، اصلا حیات این و شهدا به حیات رسیدن. میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم، نگی نه اینا احیاء مرزوق عند رب، نه اینجوری انا شهدا اینجوری ان. آقا حاج قاسم سلیمانی الان وضعش بهتر از اون موقعی که بوده و حتی تأثیرشون که به حیات رسیده و مراتب حیات رو داره میره. حالا یه بحثی که آیا مراتب حیات رو همین جوری هی میره بالا، بعد این ترکیبش با موت چی میشه، اینا رو بذارید مثلا آش با جاش. بله این دعوتنامه بهش همینه، من الملک الحی القیوم الى الملک الحی القیوم. این عنوان حی قیوم شما این رو هم میبینید، اصلا پشتوانه قیوم حیه. شما این آیه رو نگاه بکنید، یه آیه هست یه مقداری شبیه چیزی، اینم جزء آیات فوق‌العاده است در قرآن. آیه چی رو ببینید، ما سه جا عنوان قیوم اومده، هر سه جاش با حی اومده. خب بگم از کنار این اسما ساده رد نشید، آیه 111 سوره مبارکه طه صفحه 319 و ببینید از اون جایی ببینید که داره راجع به قیامت صحبت میکنه، یه مقداری شباهتش رو میبینید به سوره آیات الکرسی، این چندین آیه رو که یوم اذن یتبعون، از آیه 108 میکنم، یوم اذن یتبعون الداعی لا عوج له و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، همه صداها فرو میفته در مقابل حق. یوم اذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، شفاعت خلاصه پذیرفتن مگر کسی که خدا راضی باشه. این ببینید باز داره بحث شفاعت، بعد بحث علم، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بهی علما. خب این کسی احاطه علمی نداره. خب و عنت الوجوه للحی القیوم، همه وجوه خاضعانه برای اون حی قیوم افتادن، قیوم پشتانش حیه. خب و این مفاهیم این آیات و این اسماء الحسنا رو که تو حی تو قیومه. میخوام عرض بکنم که خیلی فوق العاده است اینا، پیگیری باید کرد، همینجوری هی حال کرد با اینا و خلاصه بفهمیم حیات چی هستن، حیات و ممات چیست، حیات و ممات چیست و اینو متوجه بشیم. این خلاصه اگر میبینید قیوم همش در پشتوانه حی اومده با حی میاد، معلومه که یه چیزی در این عنوان حی وجود داره که باید حالا اینو یه رمزگشایی از عنوان حی انشالله انجام بدیم که فضل الهی بعد از جلسه فردا انشالله. خب یه صلواتی به حال بفرمایید. ببینید این که میفرمایید سطح مباحث بالاست، نمیدونم بیاریمش پایین میشه آورد پایین، ولی حیف آیت الکرسیه. ما اگه میخواستیم چیز بکنیم این آیه رو نباید خلاصه مورد چیز قرار میدادیم، ولی حالا میبینید که اینا رو وقتی این رو توضیح بده، توضیح داده بشه انشالله باش انس بیشتری میگیرید. من مطمئنم انشالله با عنوان حی چیز میشه، انس میگیرید، عنوان حی، عنوان قیوم. حالا یه سری سوال هم باقی مونه حتما، مثلا فرض کن سوال باقی مونه جبر. آقا من وعده سرخرمن به شما میدم که ما انشالله از رو خود قرآن من این بحث رو به شما بگم. خب دیگه حالا بله، حالا من که با علامه جنبه ما خاک پای نام نمیشیم، ولی بله بفرموده ایشون شما یه خود سطح رو بگیریم بالا، انشالله خود آیت الکرسی کمک اون میکنه و انشالله میفهمیم. حالا 80% میفهمیم، اگه ما چند ما 5% هم ادعا نداریم میفهمیم از این آیات، ولی یه خورده معلومه یه آیه خبریه توش. و من اینو باز دوباره عرض میکنم، کسایی که مداومت بر آیت الکرسی دارن اتفاقاتی در وجودشون میفته که خودشون تعجب میکنن این اتفاقات مال آیت الکرسیه. یه سیده دیگه، اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها وبنيها وعدد ما أحاط به اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا رحمتك يا ارحم الراحمين. ای جان جهان جهان جان، ادرکنی امام زمان، روز نهمم داره به پایان میرسه. ای جان جهان جهان جان، ادرکنی قیوم زمین و آسمان. ادرکنی ای زنده کننده مسیحا الغوث، یا مهدی صاحب الزمان. ادرکنی هر جا نشستی ابن حسن، ابن دستای گدای تو بلند کن الهی العام. در باز کن که خسته ترین بنده آمده، تنها و سر به زیرم صرف کند آمده. همراه در شام سفید شد، همراه با امید به آینده آمده، با این که دیر آمده شرمند آمده. شرمندهش نکن که گرفتار می شود، خط و نشان نکش که دلش زار می شود. درست خدا من بی آبروم، درست گناه مفتزم کردم، ولی بلدم از پس تو بر بیام. لأطالبنک بذنوبی، اطالبنک بعفوک، اگه بگی چرا گناه کردی. میگم نگاه به کرمت کردم، روز نهم به یاد روز نهم محرم دامن کشان رفتی، دلم زیر و رو شد. اومد اجازه میدان بگیره، ابی عبدالله بهانه میگرف، دیگه لشکری نمونده بود، میگفت انت صاحب لوایی. و اذا مزیت تفرق عسکری. تو صاحب پرچمی، اگه بری لشکر می پاشه، دامن کشان رفتی. کمرش دلم زیر رو شد، دلم زیر رو شد، دلم زیر رو شد. آخ چشم حرامی با حرم رو برو شد، حرم رو برو شد، حرم رو برو شد. بیا برگرد خیمه ای کزا کارم، منو تنها نگذار ای علم دارم، علم دارم، علم دارم. آب خیمه نرسید فدای سرت، فدای سرت. حسین قامت عشقمید فدای سرت، فدای سرت، فدای سرت. السلام علیکم یا ابا عبد الله على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقي، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الاهد مني لزيارتكم. السلام على حسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. اللهم يا رب بخش ويا مرز قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاصه ایشان قرار بده، این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. پدر مادر ما را ببخش و بیامرز. خدا همه مرزای اسلام مرزای منظور عاجلا و کاملا لما صافیت بپوشان، طبقاتی از نور بر اون حضرت امام عاد و حاصل بفرمام، مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران اسلام انقلاب وید و انصورشون بدار، آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم تو بهتر میدانی، در حق ما به هدف اجابت برسان، مرگ ما جز شهادت در ما خودت قرار نده. به نبی آله الفاتحة مع الصلوات.